ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در رابطه با احکام کفاره روزه بود. صاحب عروه اعلی الله مقامه فرمود کفاره روزه در چهار مورد تعلق می‌گیرد. مورد اول روزه ماه مبارک رمضان بود که مباحثش را گفتیم. الان وارد میشیم در مورد دوم از احکام کفاره تحت عنوان کفاره روزه قضاء ماه مبارک رمضان. محل بحث این است که اگر کسی روزه ماه مبارک رمضان قضا شده، الان مشغول گرفتن همون قضا، وسط روز روزه خود را عمدن باز می کند، افطار عمدی می کند، این آیا کفاره دارد ندارد، به چه کیفیتی هست؟ پس محل بحث ما الان قضا و صوم شهر رمضان. خب در وهله اول برای عزیزان عبارت عروه را می خوانیم، یادداشت می فرمایید، بعد ان شاء الله مطالبش را با هم بررسی می کنیم. در عروه اینطور فرمود: الثانی صوم قضاء شهر رمضان، صوم قضاء شهر رمضان. اذا افطر بعد الزوال، اذا افطر بعد الزوال، و کفارته اطعام عشرت مساکین لکل مسکینن مدن، لکل مسکینن مدن، فإن لم يتمكن، فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام، إن لم يتمكن، اگر نتونست این صدقه به ده تا فقیر بده، فصوم ثلاثة أيام، سه روز را روزه بگیرد. والأحوت، احوت احوت استحبابیه چون فتوا را فرمون، والأحوت اطعام و ستین مسکینا، والأحوتو اطعام و ستین مسکینا. این عبارتی است که در اینجا سید یزدی اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده. خب توضیح این فرمایشات جناب سید و تحقیق در این در ضمن چهار مسئله است. یک، مسئله اول بیان حکم تکلیفی است. به این معنا آیا کسی که مشغول قضای روزه ماه رمضان است جایز است که این روزه را بشکند و افطار کند؟ به حکم تکلیفی کار داریم، حرام یا جایز؟ من الان مشغول هستم و دارم چی کار میکنم؟ روزه قضای ماه رمضان را میگیرم. حالا در اثناء روز میلم میکشد به این که قضا بخورم و این روزه را باز کنم. آیا باز کردن روزه قضای ماه رمضان به لحاظ حکم تکلیفی هل هو جائز او حرام؟ این مسئله اوله که به حکم تکلیفیش کار داریم. خب در اینجا دو قول در رابطه با این مسئله که آیا جایز است کسی که قضای رمضان را میگیرد روز عشرا بشکند و باز کند، دو قول است. یک، قول اول قول جناب ابن ابی عقیل و ابو صلاح حلبی است، فرموده ان مطلقا جایز نیست چه قبل از زوال چه بعد از زوال، حرامه، نمیشه. کسی که مشغول قضای ماه رمضانه باید تا آخر بگیرد، از اول میخواست نیت نکنه، امروز را که نیت کرد قضای ماه رمضان را بگیره، الی آخر الیوم باید روز عشرا نگه دارد و حرام است، معصیت کرده اگر روزه خود را بله بشکند. این سخن ابن ابی عقیل و ابو صلاح حلبی را علامه نقل کرده در کتاب مختلف جلد سوم صفحه 556، صفحه 556 ایشان عرضم به حضور شما این مطلب را نقل، این قول اول. و اما القول الثانی، قول دوم، قول مشهور فقها، یعنی غیر از این دو نفر که همه فقها فرمودن، قائل به تفصیل شدن. تفصیل بین چی؟ بین قبل از زوال و بعد از زوال. فرمودن اگر قبل از زوال است اشکالی ندارد، اگر قبل از زوال باشد مانعی ندارد، اما اگر بعد از زوال باشد چیه؟ حرامه. حکم تکلیفی رو داریم، فعلا به کفاره کاری نداریم ها، فعلا جواز و عدم الجواز را کاری داریم که آیا چنین چیزی صحیح هست یا چنین چیزی صحیح نیست، به معنی که جایز است یا جایز نیست. پس ها هنا قولان، قولان به عدم الجواز و الحرمه مطلقا، و هو قول ابن ابی عقیل الامانی و ابی صلاح الحلبی. و اما القول الثانی، التفصیل بین قبل الزوال و بعد الزوال، ان کان قبل الزوال یجوز، ان کان بعد الزوال فلا یجوز. پس اینجا دو قوله، مختار ما همون قول دومه، هماهنگ با مشهور. توجه فرمودید که عرضم به حضور شما که این مسئله را بیان فرموده اند. خب حالا که اینجا اقوال مشخص شد، بریم سراغ بله ادله ای که در اینجا وجود دارد. خب قول اول که قول اون دو نفره، مستند اونها و دلیل اونها صحیحه عبدالرحمن ابن حجاجه. حالا کتاب که نبوده متاسفانه در کتابخانه، ما مجبور هستیم که با اجازه دوستان از روی بله عرضم به حضور شما که این گوشی ببینه، از موافق نیستیم با اینا که کتاب، از روی کتاب یک نورانیت و صفای دیگری داد، مخصوصا کتاب های حدیث، ولی چاره نیستون، دوستمون رفتن برای کتابخونه گفتن این جلد ده وسائل نبوده، حالا ما بل اجبار از اینجا. خب آدرس حدیث را بدیم تا وقت این حدیث در وسائل شوی کتاب و صوم، ابواب وجوب صوم و نیته، اولین باب از کتاب صوم میشه، ابواب وجوب صوم و نیته، باب چهارم حدیث شماره 6. متن حدیث اینه: و به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب، و به اسنادهی، این ضمیر اسنادهی رو براتون معنا میکنیم، به کی برمیگرده؟ و به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب، عن محمد ابن الحسین، عن صفوان، عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال. آقای عبدالرحمن ابن حجاج میگوید سألته عن الرجل یقضی رمضان الف همزه شمزه استفهامه، لهو یعنی یجوز، لهو ان یفتره بعد ما يصبح عليه أن يفتر بعد ما يصبح قبل الزوال. سؤال از قبل الزواله، قبل الزوال اذا بدا له، اذا بدا له. کلمه بدا به معنای تغییر نظره، وقتی کسی نظرش تغییر میکنه میگه بدا حاصل شد. بدا حاصل شد یعنی یک مطلبی خلاف گذشته برای او حاصل شده و نظرش تغییر کرده. پس الهو ان یفتر، آیا میتواند روزه خود را باز کند بعد ما یصبح قبل از زوال اذا بدا لهو، وقتی که تغییر نظر براش حاصل شد. میخواست بگیره، حالا بعدا تغییر نظر شد، گفت نه حالا امروز مهمانی جایی میخوام بریم، کجا میخوام بریم، ولش کن، امروز باز کنیم روزه را. فقاله در جواب فرمود اذا کان نوا ذالک من اللیل، اذا کان نوا، نوا از ماده نیته، یعنی اگر از شب گذشته قصد کرده بود که امروز روزه بگیره، و کان من قضاء رمضان، روزش هم روزه قضا هست، فلا یفتر و یتم صومه، فلا یفتر و یتم صومه. این روایت. خب بحث در این روایت عزیزان در دو مقام قرار میگیره. بفرمایید مقام اول تقریب الاستدلال. استدلال به اینجا کجاست؟ استدلال به این روایت متمرکز بر دو بخش. بخش اول تحلیل سؤال صاحب. سؤال مربوط است به قضاء ماه رمضان، این یک، و افطار این قضا قبل از زوال. افطار این روزه قضاء ماه رمضان قبل از زوال میخواد این کار را انجام بده. خب این سؤال. و اما جواب، بخش دوم استدلال جواب امام. جواب امام یک نهی ازش فهمیده میشه و یک وجوب. فلا یفتر، البته این لا یفتر جمله خبریه است، ولی در علم اصول فرمودن که جمله خبریه اگر نفع باشه دلالت بر نهی میکنه، یعنی حرام است افطار. فلا یفتر یعنی لا یجوز الافطار. لا یفتر دلالت بر نهی می کند، نهی هم دلالت بر حرمت می کند. استدلال دقت کنید ها، لا یفتر این جمله خبری است ولی در مقام انشائه، به جای نهی نشسته و نهی هم که دلالت بر حرمت می کند، پس حرام است افطارش. یه جمله دیگه هم داریم که دلالت بر وجوب می کنه، یتم مصومه. یتم هم باز دوباره جمله خبری است ولی در مقام انشائه. جمله خبری اگر اثباتی باشه در مقام انشاء دلالت بر وجوب میکنه، میفرماید واجب است که روزه را تمام بکنن. خب از این فهمیده میشود که افطار کردن حرامه، جایز، نمیتواند افطار بکنه، پس حکم تکلیفی به دست میاد. این استدلال آقای ابی عقیل، آقای عبدالصلاح حلبی، استدلالشون به این روایت، این مقام اول. و اما بریم سراغ مقام ثانی. مقام ثانی در این روایت مقام نقد و بررسیه. نقد و بررسی روایت هم چند مرحله داشت عزیزان؟ دو مرحله. مرحله اول نقد و بررسی سنده. این روایت به لحاظ سند عزیزان، این روایت به لحاظ سند سندش خوبه، ولی یه مشکل دیگری داره. نمیدونم شما موقعی که داشتم روایت رو میخوندم متوجه این مشکل شدید یا متوجه این مشکل نشدید. حالا بزنیم بریم جلوتر با هم. بله، به لحاظ سندی دقت کنید، سندش خیلی سند خوبیه. به اسنادهی، این زمینه به اسنادهی برمیگرده به شیخ طوسی. بارها خدمت عزیزان گفتم در وسائل وقتی که اینجوری یه زمینی میاره به اسنادهی، برید حدیث قبلی ببینید اولین نفر در حدیث قبلی کی بوده. قبل از این حدیث دوباره داره به اسنادهی، بازم زمینه، برید حدیث قبلی حدیث قبلی میگه محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی، پس این زمیر میخوره به شیخ طوسی. باید اینجوری پیگیری کنید، زمیرها رو برید حدیث قبلی، اگه اونم زمیره برید حدیث قبلی، اونم زمیره برید، تا بالاخره به اون نفر اولی که اسمش آمده برسید. یه وقت میگه محمد ابن یعقوب، بعد در حدیث بعدی میگه و به اسناده، حدیث بعدی میگه و به اسناده، یه وقت میگه محمد ابن علی ابن الحسین این شیخ صدوق، باز دوباره میگه و به اسناده، یه وقت میگه محمد ابن الحسن. معمولا اینها توی شیخ طوسی بیشتر اتفاق میفته تا بقیه. خب این که نفر اول که میشه شیخ طوسی، سند شیخ طوسی نفر بعدی که ان محمد ابن علی ابن محبوب امامی ثقه عادل، امامی محمد ابن علی ابن محبوب، سند شیخ طوسی هم به محمد ابن علی ابن محبوب تام است. پس تا اینجا همه درست میشه. نفر بعدی محمد ابن الحسینه، ایشون هم از روات معروف محمد ابن حسین به عنوان ابوالخطاب اشعری، محمد ابن حسین از مشایخ کثیر الحدیثه، این آقای محمد ابن حسین ابوالخطاب اشعری، عن صفوان، صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماع، عن عبدالرحمن ابن الحجار، اینم که خوبه. همه اینها امامی، ثقه، عدول، بعضیشون که از اصحاب اجماع هستند که دیگه بر بله قوت سند می افزاید. ولی یه مشکلی داره اینجا. ببین قال عبدالرحمن ابن حجاج میگه چی؟ سألته، مزمره شده این حدیث، مسئول رن کیه؟ نگفته که امامه. شاید عبدالرحمن ابن حجاج از یکی از اصحاب امام که از خودش قوی تره، مثل زراره، مثل ابوبصیر نقل کرده. ماست کجا بفهمیم؟ این روایت میشه روایت مزمره. نگفت سألت ابا عبدالله، نگفت سألت ابا الحسن، سألته مرجع ضمیر کیه؟ بر این اساس این روایت میشه روایت مزمره. اما ما یه قاعده خدمت عزیزان عرض کردیم قبلن، بازم عرض میکنیم، روایات مزمره ای که در کتب اربعه میاد اینها حتما از امام معصومه. چرا؟ ولو ضمیر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه کتب اربعه از اصول اربعه گرفته شده. در زمان ائمه اطهار کتاب‌های حدیثی 400 تا اصل بوده. این بزرگان، این مشایخ ثلاثه، یعنی کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی، اون 400 تا اصل را که متفرق بوده آمدن منظم کردن، دستبندی کردن، باب باب کردن. اصول اربعه هم همش از معصومین بوده ولو توی ضمیر بوده. چرا که صاحبان اصول اربعه هیچ وقت چیزی را به عنوان حدیث تو کتابای خودشون نمی آوردن از غیر معصوم؟ چون همه شیعه بودن، سنی که نبودن که کلمات اصحاب را هم معتبر بدانن، همه شیعه بودن. چون که شیعه بودن لذا کلام غیر معصوم را خلط نمی کردن با کلام معصوم. فعلا هازا این روایات کتب اربعه از اصول اربعه می گرفته شده. اصول اربعه می فقط به فقط کلمات معصومین بوده است. پس بنابراین این روایات هم همه می شود جزء روایاتی که به کی برمی گرده؟ معصوم. حالا می خواهد تصریح به اسم بشه، میخواهد به صورت ضمیر باشد، مشکلی در اینجا ایجاد نمیشود. بله در غیر کتب اربعه اگر مزمره شد اونجاها باید دقت کرد. اونجا نمیگه حالا رد کنیم، ولی باید دقت کنیم ببینیم که اونجا به معصوم برمیگرده یا نه. ولی کتب اربعه خیالمون راحته که در اینجا عرضم به حضور شما که چی میشه؟ به معصوم علیه السلام برمیگرده. خب این بحث و بررسی در رابطه با چی شد؟ بله سند. بفرمایید. خب اصحاب اجماع قانونشونه که راویای بعدشون صحیحن، اما اینکه از معصوم هستند جزء اون معقد اجماع دیگه این نیست. چون اون روایتی عبارتی که کشی داره میگه اجمعت الاصابه الا تصحیح ما یسه ها انها اولائه، یعنی اگر در سلسله سند یکی از اصحاب اجماع بود، نفرات بعد او تا برسه به صدر حدیث اینا دیگه لحاظ نمیشه، این قطعا صحیح خواهد بود. اما اینکه اصحاب اجماع حتما از معصوم روایت کرده اند، این از این قاعده در نمیاد. خب نقد و بررسی در حوزه سند تمام، پس از نظر سند این روایت درسته. و اما بریم سراغ چی؟ بحث دلالت. خب در رابطه با بحث دلالت در اینجا هم اشکال شده و اشکال هم اشکال صحیح. اون اشکال است که این روایت اگر به تنهایی بود دلالت بر حرمت میکرد، اما این روایت معارض است با روایات دیگری که حائل به تفصیل شده و لحاظا دلالت این روایت را توجه فرمودید باید حمله بر کراهت بکنیم نه حمله بر حرمت، چون در برابر روایت که الان میخونید در برابر این صحیحه عبدالرحمن بن حجاج روایاتی داریم که امام فرموده قبل از زوال اشکالی، این میگه اشکال داره، اون روایت میگه اشکال نداره. اون روایت انشاءالله خواهیم گفت قرینه میشه بر این که این لایفتر در اینجا حمله بر کراهت بشه نه حمله بر حرمت. حالا بریم سراغ اون روایات. از این روایاتی که خدمتون عرض میکنیم دلیل قول دوم از همین جا شروع میشه، یعنی در واقع دیگه حالا ما در قول دوم دور دلیلشو جداگانه نمیگیم، اینا همینایی که الان داریم میگیم دلیل قول دوم میشه. خب این روایات هم متعدده، 4-5 تا روایته. یکیش رو من به عنوان نمونه برای عزیزانم میخونم، توجه فرمودی و عرضم به حضور شما که همین کافی است دیگه بقیهشو. این روایت چهارم همین بابه که براتون گفتیم تحت عنوان روایت جمیل ابن دراج. ضبط راویان عزیزان بنویسید اینجوری که من میگم، مثلا دراج فتح دال بذارید، تشدید روی را بذارید. موقع امتحان شفاهی که میشه بعضی از عزیزان به خاطر اینکه این ضبط ها را نمیدونن گاهی از اوقات از سوی ممتحنین که اونا بلدن ضبط های روایات رو میدونن بعد سوال میکنن این اینه یا اینه، بنده خدا میمونه. همین هایی که من براتون میگم به همین کیفیت انشاءالله ضبطش هم بنویسید، فتح و کسر اونجاهایی که میخوان تیر بشه که انشاءالله موقع ارائه امتحان شفاهی اگر سوال کردن بتونید به نحو صحیح. جمیل ابن درا، جمیل نخونید، توجه فرمودید، مثلا دراج نخونید، دراج نخونید، دراج نخونید، نه جمیل. این ضبط خودش خیلی مهمه، ضبط روات به نحو صحیح که اسامی اونها به نحو صحیح ضبط شده باشه. خب این روایت جمیل جزء روایاتی است که با صحیحه چی گفتیم الان عبدالرحمن ابن حجاج چیکار میکنه؟ تعارض. صحیح عبدالرحمن بگید الان خوندیم قبل از زوال جایزه یا جایز نیست؟ جایز نیست، گفت حرامه دیگه، ظهورش این بود دیگه، لا یفته. حالا این رو دقت کنید. خب این روایت همونطور که عادتش از کردن ابواب وجوب صوم و نیته باب چهارم حدیث شماره 4 محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، کمی الان تو سند قبلی اسمش رو آوردیم، محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب عن النضر با صادزاد عن النضر ابن سوید، بذارید اعرابش حرکتاشو بذارید، عن النضر ابن سوید عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام. یه بار دیگه سند رو میخونم، محمد ابن الحسن به اسناده عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب عن النضر ابن سوید عن جمیل ابن دراد عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال سللی یقضی شهر رمضان الذی، اون مردی که یقضی شهر رمضان، قضای روزه ماه رمضان داره میگیره. درباره این آقا چی فرمود حضرت؟ امام صادق فرمود انهو بالخیار الى زوال شمس، انهو بالخیار الى زوال شمس، مختاره تا زوال شمس. فان کان تطوعا فانه الى الليل بالخيار، فان کان تطوعا یعنی اگه روزه روزه مستحبی بود، فانه الى الليل بالخيار، اون که اصلا تا شب مختاره، هر لحظه‌ای بخواد روزه‌شو باز کنه اشکالی نداره. پس عبارت روایت این شد انه بالخيار الى زوال شمس. فإن کان تطوعاً، اون که وقت ما ربطی نداره، ما به روز مستحبی کار نداریم. قضای ماه رمضان حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن که انه بالخيار الى زوال شمس. خب بحث در این حدیث شریف هم چند مقام پیدا میکنه؟ دو مقام. مقام اول تقریب الاستدلال. تقریب استدلال در این روایت هم باز دو بخش داره، یکی سوال و یکی جواب. سوال مربوط به بحث ماست، قضای ماه مبارک رمضان که مشخص. جواب امام هم از اون کلمه بلخیار استفاده می شود که باز کردن روزه جایز است، چون فرمود مختاره. اگر حرام بود که نمی فرمود بلخیار. کلمه بلخیار دلالت می کند بر این که این شخص روزدار مختار است روزه را ادامه دهد، لازمه اختیار نیست که واجب نیست ادامه دادن و حرام نیست افطار کردن. پس از این کلمه بلخیار عدم حرمت استفاده می شود. خب این مقام اول تقریب استدلال. و اما مقام دوم، بریم سراغ مقام دوم. مقام دوم چیه؟ نقد و بررسی. اول بریم سراغ سند. سند این روایت عزیزان سند صحیحه، خیلی سند خوبیه. نفر اول کی بود؟ شیخ طوسی. به اسنادهی ان سعد ابن عبدالله. سعد ابن عبدالله اشعریه، بسیار انسان جلیل القدر و از مشایخ حدیث بوده است، امامی، عدل، صغیر. سعد ابن عبدالله نقل میکرد از کی؟ محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب اشعری، که قبلا هم گفتیم ایشون هم همینطور. البته شاید مقامش به سعد ابن عبدالله نرسه، ولی بالاخره ایشون هم از مشایخ حدیث بوده و کثیر الحدیث هم هست، نه اینکه قلیل الحدیث باشه. نفر بعدی کی بود؟ نضر ابن سوید، ایشان امامی، ثقه، جلیل القدر. و نفر بعدی جمیل ابن دراج، که ایشان هم امامی، ثقه و از اصحاب اجماع هم هست. جمیل ابن دراج جز اصحاب اجماع است که سند روایت سند بسیار بسیار بله خوبی هست. و اما بیان مقام ثانی، نقد و بررسی دلالت. دلالت این حدیث هم کاملا دلالت واضحی است، یعنی نقدی در این دلالت نیست و از کلمه خیار استفاده می شود که حکم تکلیفی جواز است، نه وجوب ادامه روزه و نه حرمت افطار. کلمه خیار دلالت بر چی می کنه؟ دلالت بر جواز میکنه. حالا خوب دقت کنید، خوب دقت بفرمایید. از اینجا میخوام نتیجه گیری کنیم. نتیجه ای که در اینجا میخوام بگیریم، ما دو طائفه روایت داریم. یکی دلالت میکرد بر حرمت افطار، یکی دلالت میکند بر چی؟ جواز، که الان جا هست. اینجور موارد چیکار کنیم؟ اعاظم و بزرگان میان اینجا روایتی که ظهور در حرمت داشت حمله بر کراهت میکنه. این فرمولش رو میخوام خدمتون عرض کنم، چجوری آقایون این کار رو میکنن. در موارد کثیره ای در فقه داریم ها، توجه فرمودین. مثلا یه روایتی میگه آقا ترک غسل جمعه حرامه، یه روایت دیگه میگه لا بأس به ترک غسل جمعه. میگن آقا اون حرام در اونجا حمله بر چی میشه؟ حمله بر کراهت میشه. ولی موارد زیاد داریم. یه روایت میگه زیارت امام حسین واجبه، یه روایت میگه ترک زیارت امام حسین لا بأس. خب الان اونجا وجوب حمله بر چی میکنیم؟ استحباب مؤکد. میگیم زیارت امام حسین استحباب مؤکد داره که تعبیر به وجوب شده. این گونه روایت دو طرفی در این موارد حمل بر کراهت میشه. این فرمول اصولی در جمع دلالی اینجا چیه؟ ما یه قاعده داریم، دقت کنید، یه قاعده این به نام حمل ظاهر بر اظهر. یعنی چه؟ یعنی اگه دو تا روایت داشت، یکی ظهورش قوی تره و یکی ظهور دارد اما به اون قوت نمیرسه، اون اولی روش میگن اظهر، این دومی رو بهش میگن چی؟ ظاهر. وقت اگه این دوتا با هم تعارض کردن، باید اون ظاهر رو حمله بر اظهر کنیم، یعنی اظهر رو اصل قرار میدیم، اون ظاهر رو هماهنگ میکنیم با اون اظهر. حالا همین قاعده رو تو روایات خودم پیاده کنیم. صحیحه جمیل ابن دراج که الان براتون خوندیم فرمود انهو بالخیار، این ظهور در عدم حرمتش خیلی قویه، چون بالخیار یعنی جایز این ظهور. صحیحه عبدالرحمن عزاد میگفت چی؟ لا یفتر. این جمله خبریه بود، در مقام انشاء گفتیم ظهور در چی پیدا میکنه؟ ظهور در حرمت پیدا میکنه. الان ظهور لا یفتر در حرمت ضعیفتر از ظهور بالخیار در جواز، یعنی ظهور این روایت در جواز قویتر است از او، چون اونجا لا یفتر رو میتونیم هم کنیم بر کراهت، اما بالخیار رو که دیگه نمیتونیم هم کنیم بر حرمت. میشه هم کنیم بالخیار رو بر حرمت؟ میشه نمیشه هم چه کاری بکنیم؟ اصلا ذهن اجازه نمیده، متفاهم عرفی اجازه نمیده، ولی لایفته رو که میتونیم حمله بر کراهت کنیم، یعنی از نظر متفاهم عرفی اشکالی نداره. لذا اون روایت لایفته ظهور نمیگیم، ظهور نداره، ظهور دارد در حرمت، اما روایت بالخیار بفرمایید اظهر است در جواز. یا اگه بریم بالاتر بگیم نص در جواز، نص در جوازه، یعنی اصلا جواز به نحو بلا اشکال ازش فهمیده میشه، احتمال دیگه هم داده نمیشه. اما لایفتر ظهور در حرمت داره، احتمال کراهت هم میتونیم توش بدیم. اسم اینو میذاریم حمله چی؟ حمله چی بر چی؟ ظاهر بر اظهر. یا بگید حمله ظاهر بر نص، اگر یه ذره پامونو بذاریم بالاتر شاید این احتمال هم بد نباشه، بگیم اصلا بالخیار نص در جوازه، نه اینکه اظهر باشه، اصلا نص، یعنی هیچ احتمال دیگری درش داده نمیشه. واجبه بالخیار که نمیتونیم حمله بر حرمتش کنیم، بگیم آقا این روایت رو با اون هماهنگش کنیم، مثلا بالخیار، کلمه بالخیار اصلا معنای حرمت رو نمیپذیره. اما اون روایت دیگر که میگه لا یفتر، اون میتونه حمله بر کراهت بشه، یعنی این احتمال درش راه دارد، پس به همین مقدار ظهور ضعیف‌تر از این روایت میشه. اینجا اسمشو میذارن جمع دلالی، یعنی به لحاظ دلالت قابل جمعن. جمع دلالیه از کدوم نوعه؟ بگید دیگه، از کدوم نوعه؟ حمل ظاهر علی الازهر یا حمل ظاهر علن؟ نه. پس بنابراین نتیجه این میشه که آقا قبل از زوال افطار روزه قضای ماه رمضان اشکالی ولیکن کراهت داره، به خاطر این صحیحه عبدالرحمن بن عجاج حمل بر کراهت میشه ولی اشکالی نداره، حرام نیست. بعد از زوال نه دیگه، بعد از زوال حرمت پیدا میکنه. فعلا هذا الاساس، پس بنابراین این صحیحه جمیل ابن دراج در کنار اسم صحیحه قبلی چی بود یادتون نره؟ صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج قرار میگیره، جمع دلالی پیدا میکنه، همین قول دوم ثابت میشه. بگیم به لحاظ حکم تکلیفی اشکالی، قبل از زوال اشکالی نه، جایز است اگرچه مکروه است، جایز است ولی کراهت داره. خب این مسئله اول، پس بحث حکم تکلیفی، قول دوم ثابت میشه، همون تفصیلی که مشهور در اینجا افاده فرموده است. خب میماند مسئله دوم که وقتم زیاد گذشت، من حواسم ساعت رو بروم که خوابیده، حواسمونم به ساعت خودم. والحمدلله رب العالمین،